ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنای آمریکا طرح تازه‌ای را برای تحریم ایران بررسی می کند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران را تصویب کرد. دولت افغانستان می گوید برنامه‌ای برای از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان ندارد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به اطلاعتون می رسونم. همزمان با مجلس نمایندگان آمریکا که سه طرح مرتبط با ایران را در حال بررسی دارد، طرح تازه‌ای نیز در مجلس سنا پیشنهاد شده است. این طرح را که روز چهارشنبه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا ارائه کرد، پیشنهاد می‌کند توسعه موشک‌های بالیستیک در ایران و همچنین خرابکاری در فضای مجازی مشمول تحریم قرار گیرد. علاوه بر جمهوری خواهان، دو سناتور دموکرات نیز از این طرح حمایت کردند. ایران با تاکید بر اینکه به آزمایش‌های موشکیش ادامه خواهد داد، میگوید این آزمایش‌ها در تضاد با توافق اتمی نیست. در همین حال، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت آمریکا از خرید آب سنگین از ایران منع می‌شود. به گزارش رویترز، اد رویس رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در دفاع از طرح ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران گفت این طرح توافق اتمی ایران یا برجام را نقض نمی‌کند. کاخ سفید اعلام کرده است طرح‌های کنگره آمریکا که توافق اتمی با ایران را نقض کند توسط رئیس جمهوری آمریکا وتو خواهد شد. دولت باراک اوباما پیشتر خبر داده بود که 32 تن آب سنگین به ارزش بیش از 8 میلیون دلار از ایران خواهد خرید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در هفته جاری اعلام کرد که مراحل فروش این 32 تن آب سنگین به واشنگتن انجام شده و بهای آن نیز پرداخت شده است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه 4 در حال حاضر هیچ طرحی برای از سرگیری گفتگوهای صلح با گروه طالبان ندارد. گروه 4 شامل افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا امسال 5 نشست در کابل و اسلام آباد برگزار کردند، اما گروه طالبان به هیچ یک از این نشست‌ها نماینده‌ای نفرستاد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از آغاز زمامداریش در 2 سال پیش تأکید کرده بود به دنبال صلح با طالبان و شبکه حقانی است. با این حال ماه گذشته پس از وقوع حملات و رشته انفجارهایی در کابل، او بار دیگر پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم کرد و خبر داد که گفتگوهای دو کشور متوقف شده است. پاکستان این اتهامها را رد می کند. دفتر آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه در قم، نسبت به آنچه سوء استفاده از فتوای قبلی او درباره حجاب خوانده، برای دومین بار توضیحاتی منتشر کرد و نسبت به آنچه جنجال آفرینی افرادی با اغراض خاص خواند هشدار داد. در توضیحات دفتر این مرجع تقلید آمده است که این فتوا در پاسخ به پرسشی است که 15 سال پیش مطرح شده بوده و به نوشته این دفتر انتشار آن در آستانه هفته حجاب طبیعی به نظر نمی رسد. انتشار فتوایی از این مرجع تقلید که به برخی دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور اجازه برداشتن حجاب داده میشد، در هفته‌های اخیر با انتقادهای تلویحی روبرو شد و وبسایت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز احکامی جزئی درباره پوشش و آرایش منتشر کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های روسیه روز پنجشنبه راهی مسکو شد. شماری از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که آقای کری در این سفر 2 روزه به مقام‌های روسیه پیشنهاد خواهد کرد در ازای افزایش همکاری نظامی دو کشور در سوریه، مسکو و حکومت بشار اسد روند انتقال قدرت در سوریه را آغاز کنند. به جز سوریه، چند موضوع دیگر از قبیل بحران اوکراین، فعالیت‌های اخیر ناتو و همچنین رویارویی‌های روسیه در برابر هواپیماها و ناوهای آمریکایی روابط دو کشور را تیره کرده است. به گزارش رویترز، شماری از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر وخیم بودن روابط دیپلماتیک بین دو کشور با این سفر مخالف است. و ما می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه گزارشی از تازه‌ترین بررسی‌های پزشکی روند درمان عباس کیارستمی، کارگردان به تازگی درگذشته سینمای ایران، ارائه کرد. ایرج حریچی، سخنگوی وزارت بهداشت، با تأکید بر اینکه ببخشید با تایید اینکه روند درمان آقای کیارستمی تا قبل از مداخله وزارت بهداشت به گفته او قابل انتظار و مقبول نبوده گفته است که او نباید به فرانسه می‌رفت. درباره این اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، بابک غفوری آذر با بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی که در جریان روند درمان پدرش از ابتدا تا کنون بوده، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا گزارش دقیق است. بهمن کیارستمی:
گزارش کم و بیش شاید بتونم بگم دقیق است، به جز بند آخرش که ایشون در واقع در وضعیت وخیمی بودن وقتی که رفتن به فرانسه. این مسئله خیلی مهمی هستش و به نظر میاد که روش تاکید میشه برای اینکه فکری شاید به نتیجه دیگه ای که از زدن شاید ممکنه تصمیم راجبش گرفته شده برسید، ولی ایشون در وضعیت اینا مدارکش هست. خوشبختانه من تمام اسنادو دارم و ایشون در حال بسیار بدی، علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و اصرار ما رفتن به فرانسه. این نظر من راجع به گزارش که امروز منتشر شد.
سخنگوی وزارت بهداشت در صحبتاشون میگن که در جراحی‌های اول و دوم مشکلاتی پیش اومده و به صراحت هم میگن که قابل انتظار و مقبول نبوده. این میتونه تأکیدی بر این باشه که ممکنه در روند درمان ایشون مشکلاتی پیش اومده باشه و اشتباهاتی شده باشه؟
البته اینا خیلی مشخصه، این اصلا جای بحث نداره. اینا خیلی چیزایی که حالا الان داره بررسی میشه، ولی این چیزایی که مشخص و قطعی هستن، در اونا هیچ شبهه‌ای وجود نداره.
و گفته شده که شما قراره که در جلسه بعدی سازمان نظام پزشکی شرکت کنید، درسته؟
جلسه رسمی نه، جلسه نظام پزشکی به شکلی که دیروز برگزار شد نخواهد بود. این جلسه، این جلسه با حضور دکتر زالی و در واقع نماینده کانون کارگردان و اینا که ما در واقع قراره مستنداتمون رو ارائه بکنیم، اما جلسه رسمی نظام پزشکی تا اونجایی که من میدونم نخواهد.
و این صحبت‌های امروز سخنگوی وزارت بهداشت در واقع تونسته تا حدودی تضمین کننده دیدگاه‌ها و نظرات شما باشه، اون انتظارات شما رو برآورده کنه؟
یه مقداری هست و یه مقداری در این حال نگران کننده است. در این حال یعنی تا اونجایی که ربط به پرونده پزشکی ایشون داره، تا اونجایی که به نظر میاد مربوط به اقداماتی که اینجا انجام شده درسته، ولی من وقتی که دارم باز جملات آخر اینو میخونم که همه در واقع پزشکان متفق القول گفتن که ایشون در صحت و سلامت بوده موقع رفتن به فرانسه، این داره کمی ما رو نگران میکنه از پایان این سناریو. و اصلا مسئله اینه که ما خواهان بررسی این کیس و اتفاقاتی که در فرانسه افتاده نیستیم. حتی اگر قصوری هم اتفاق افتاده باشه، حتی اگر خطایی هم اونجا اتفاق افتاده باشه، نظام پزشکی اینجا مسئول بررسی اون نیست. مسئول در واقع بررسی پرونده ایشون تا زمانی که ایشون به فرانسه هستن نظام پزشکی، و ما اصلا در واقع اون بخش رو از پرونده ایشون به نظرم میاد فعلا در اولویتمون نیست. مسئله برنامه ریزیه که توی این دو ماه انجام شد برای سلامت ایشون بعد از دوره اولی که به هر حال به دلیل اتفاقات که الان توی همین گزارش هم هست روند درمان پیش نرفت.
توضیحات بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی رو میشنید. در نخستین سالگرد توافق اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در آمریکا، موافقان و مخالفان این توافق به بررسی سود و زیان آن مشغول شدند. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی میگوید که اظهار نظر تحلیلگران نشان میده که بعد از یک سال هنوز توافق اتمی اگرچه آسیب‌پذیره ولی همچنان باقی است و اجرا میشه. گزارش نادر صدیقی را بشنوید.
در نخستین سالگرد توافق اتمی که مقام‌های رسمی دولت آمریکا آن را با صفت تاریخی توصیف کردند، موافقان و مخالفان توافق در برابر هم سفارایی کردند. دولت و قانونگذاران هر یک دیگری را به چالش می‌کشند و تحلیلگران و کارشناسان نیز به کالبد شکافی دستاوردها و ناکامی‌های توافق پرداختند. شبکه خبری ABC روز چهارشنبه در تفسیری بر این نکته تاکید کرد که پس از یک سال توافق اتمی ایران اگرچه باقی و جاری است ولی آسیب پذیر و شکننده است. ABC معتقد است که انتخابات آینده در ایران و آمریکا هم میتواند رهبران جدیدی را روی کار بیاورد که خواهان توقف توافق نامه اتمی هستند، ولی در حال حاضر واشنگتن و تهران با بهره گیری از توافق اتمی روابط خود را آنچنان گسترش میدهند که فراتر از تصورات پیشین است. روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان هم می‌گوید که یک سال پس از توافق برجام، جمهوری اسلامی ایران همچنان ضد آمریکا باقی مانده و به نظر می‌رسد که می‌کوشد تا با تقلب راه خود را برای رسیدن به سلاح هسته‌ای باز کند. این روزنامه اضافه کرده که به رغم اطمینان خاطر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ایمنی و امنیت بیشتر جهان، شواهد همچنان خلاف آن را نشان می‌دهد. و اما واشنگتن پست در گزارشی میگوید که نظرخواهی جدید نشان می‌دهد که یک سال پس از توافق اتمی، نومیدی در میان ایرانیان نیز رو به افزایش است. به گزارش واشنگتن پست، آمارگیری مرکز مطالعات امنیتی و بین‌المللی در ایالت مریلند که ماه گذشته میلادی با همکاری یک سازمان مستقل به نام ایرانپول.com صورت گرفت، رقم 76% موافقان توافق در سال گذشته اکنون به 63% کاهش یافته و نگرانی‌های اقتصادی مهمترین عامل و دلیل خروج مردم از صفوف طرفداران توافق ذکر شده است. واشنگتن پست می‌افزاید 74% ایرانی‌ها گفتند که در وضعیت آنها هیچ گونه بهبودی حاصل نشده است. بلومبرگ هم گزارش خود را به این نکته اختصاص داده که پس از گذشت یک سال، توافق اتمی ایران با تهدیدی سگانه در کنگره آمریکا روبروست. اشاره بلومبرگ به سه قطعنامه است که جمهوری خواهان و برخی از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا پیش کشیده‌اند و رهبر اقلیت دموکرات همکاران خود را به مخالفت با آن دعوت کرده، ولی مخالفت دموکرات‌ها اندک بوده است. در هر صورت کاخ سفید تأکید کرده که رئیس جمهوری مصوبه‌های کنگره را وتو خواهد کرد. کنگره آمریکا به زودی یک تعطیلات 7 هفته‌ای را شروع می‌کند و سنا هم تا اواخر تابستان جاری فرصتی برای بررسی این مصوبه‌ها نخواهد داشت. یکی از سه قطعنامه اعمال تحریم‌های جدید برای نقض حقوق بشر در ایران و پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم است، دیگری ممنوعیت خرید آب سنگین نیروگاه اتمی عراق و سومی جلوگیری از دسترسی ایران به سیستم مالی و پولی آمریکا و استفاده از دلار این کشور است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
می‌رسیم به آخرین گزارش این بخش. از زمانی که پارلمان آلمان کشتار ارامنه در 100 سال پیش رو نسل کشی خوند و رئیس جمهوری ترکیه به شدت به این اقدام اعتراض کرد، روابط آلمان و ترکیه با چالش‌های همراه شده. دولت ترکیه به تازگی مانع از بازدید نمایندگان مجلس آلمان از پایگاه اینجرلیک شد و اکنون پارلمان آلمان تهدید کرده در صورت تداوم چنین روندی آلمان در مأموریت‌های ناتو در سوریه و عراق شرکت نخواهد کرد. گزارشی در این زمینه از شهرام میریان.
به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در مجلس آلمان در یک ماه و نیم پیش که در آن کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی توسط نیروهای عثمانی نسل‌کشی یک اقلیت مذهبی شناخته شد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن بی‌ارزش خواندن این مصوبه یادآور شد که این اقدام پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. چند روز پیش معاون وزیر دفاع آلمان همراه با شماری از نمایندگان مجلس قصد دیدار با سربازان و خدمه هواپیماهای شناسایی تورنادو در پایگاه هوایی اینجرلیک را داشت که دولت ترکیه اعلام کرد نمایندگان مجلس آلمان اجازه ورود به این پایگاه را ندارند. در واکنش به این عمل، خانم اورزولا فون در لاین، وزیر دفاع آلمان، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان با اشاره به تنش موجود میان آنکارا و برلین از ترکیه خواست هدف‌های مشترک در پیکار علیه گروه خلافت اسلامی و یا داعش را از یاد نبرد و اجازه دهد نمایندگان مجلس آلمان از سربازان این کشور در پایگاه هوایی اینجرلیک دیدن کنند. زیرا این نمایندگان زمانی بر مأموریت تازه سربازان آلمان مهر تایید می‌زنند که آنها بتوانند از این پایگاه نظامی دیدن کنند. در همایش هفته پیش سران پیمان نظامی ناتو در ورشو، پایتخت لهستان، آلمان با طرح تازه این پیمان که به مأموریت آواکس‌ها معروف است موافقت کرد. در پایه این طرح، هواپیماهای شناسایی آواکس از پایگاه اینجرلیک به پرواز در می آیند و حریم هوایی سوریه و عراق را به زیر نظارت و کنترل خود می گیرند. در پایه گزارش ها، یک سوم سرباز و خدمه 16 فروند هواپیمای آواکس که در مأموریت تازه پیمان ناتو شرکت خواهند کرد، آلمانی هستند. نوربرت لامرت رئیس بوندستاگ مجلس آلمان هم با اشاره به ممنوعیت ورود نمایندگان این مجلس به پایگاه اینجرلیک در ترکیه گفته باید روشن ساخت که بدون تصویب مجلس هیچ گونه ماموریت نظامی